أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مقسم مثلی و قیمی آیا مطلق مال است یا تنها مال حقیقی منقسم به مثلی و قیمی می شود. این یک مسئله تعیین کننده است قبل از بررسی دیدگاه های پنجگانه. خب برخی بر این باورند که مقسم مثلی و قیمی اموال حقیقی هستند، چون مثلیت بین افراد و مصادیق یک شیء از ذات اشیاء پدید می آید. یعنی یه شیئی باید حقیقت داشته باشه که ما بتوانیم بین افراد و مصادیق اون با همون معیاری که ذکر شد مثلیت ببینیم. و از اونجا که مال اعتباری تنها با اعتبار پدید میاد و ذاتی ندارد، لذا اساساً مثلیت در مورد اون تصویر نمیشه. بعد نتیجه گرفتن پولهای امروزی چون یک مال اعتباری محسوب میشوند نمیتوانند مثلی باشند و این تقسیم در اونها اساساً صحیح نیست. تا ما بعد بگیم خب حالا این پولها با توجه به شاخص مثلیت مثلی محسوب می شوند. حالا این نظر آیا قابل قبول است یا نه؟ به نظر ما این سخن ناتمامه. ما گمان میکنیم مقسم این دو قسم مطلق ماله، نه مال حقیقی، چون هیچ محذوری در این که مطلق مال را مقسم بدانیم وجود نداره. خب تقسیم اموال حقیقی به مثلی و قیمی روشنه، مشکلی نداره. بالاخره اموال حقیقی بعضی مثلی هستند و بعضی قیمی، اما اموال اعتباری چگونه میتوان در اونها مثلیت را تصویر کرد؟ ببینید مال اعتباری در واقع چیزی است که اصل مالیتش با اعتبار پدید آمده، مثل همین اسکناس ها. خب یک کاغذی که فی نفسه هیچ ارزشی نداره، این با تلون به یک رنگ و یک رقم که بر روی اون نقش میبنده تبدیل میشه به یک مال، این میشه یه مال اعتباری. پس حالا ما کاری نداریم که این اعتبار از کجا ناشی شده، حالا پشتوانه داره یا نداره، اونم یه بحث دیگری است. بالاخره اصل مالیت این کاغذ با اعتبار پدید آمده. یه عددی رو روی کاغذ نوشتن، بعد این رو اعتبار کردن که مثلا این مقدار ارزش داره، این مقدار باش میشه کالا یا خدمات دریافت کرد. حالا این در ادامه ممکنه بالا پایین هم بشه. ما حالا در همون نقطه‌ای که این متولد شده داریم عرض میکنیم، اصل مالیت با اعتبار پدید آمده. خب با شاخصی که برای مثلیت گفته شد، اگر یه چیزی مورد، اگر یه چیزی همه افرادش به صورت یکسان مورد رغبت عقلا قرار بگیرند و همه افراد دارای ارزش یکسان باشند، این میشه مثلی. خب آیا این در مال اعتباری قابل تطبیق هست یا خیر؟ ما اگر بخوایم در مال اعتباری افراد را یا افراد و مصادیق را تصویر بکنیم، میگیم خب مثلا این 1000 تومان دو مستاق 500 تومانی داره، 10 مستاق 100 تومانی داره، همه اونها هم با اعتبار پدید آمدن. یعنی همانطور که اصل مالیت این کاغذ با اعتبار پدید میاد، مصادیقش هم میشن اعتباری. بلا یه شیء اعتباری که نمیتونه مصادیقش حقیقی باشه، یعنی همان معتبری که این کاغذ رو با این رنگ و رقم یه ارزشی داده که به اعتبار اون مورد رغبت عقلا قرار گرفته و حاضرن در برابرش یه چیزی بدن، خب همون یه مصادیقی براش فرض کرده، اعتبار کرده. پس مصادیق و افراد مال اعتباری هم اعتباری هستند. به تعبیر دیگر این افراد و مصادیق یه اعتباری در طول اون اعتبار اول محسوب میشن. خب آیا ما نسبت به این افراد و مصادیق اعتباری می توانیم مثلیت را تصویر کنیم یا نه؟ و اگر این چنین بکنیم آیا محذوری داره یا نه؟ همینقدر که این مال تبدیل میشه به این 1000 تومان، تبدیل میشه به 2500 تومان، اون افرادی که اعتبار شدن در حقیقت اون اسکناس های خوردی هستند که مورد پذیرش قرار گرفتن. ما مثلا اسکناس 45 تومانی هیچ وقت نداشتیم، یه همچین اعتباری صورت نگرفته. اسکناس 50 تومانی داشتیم، اسکناس 500 تومانی داشتیم، اسکناس 10 تومانی، 100 تومانی، بعد 200 تومانی هم داشتیم. از اون بر بله. خب همون هایی که به اصطلاح مورد پذیرش قرار گرفتن، شما تصور بکنید یه اسکناس 1000 تومانی میتونه 5 تا 200 تومانی داشته باشه، یعنی 5 تا 200 تومانی اینجا تصویر کرد که اینا مصادیق اون اعتبار 1000 تومانی هست. خب رغبت عقلا به این 200 تومانی ها افراد متعددی که در عرض همن یکسانه، بله رغبت عقلا به 200 تومانی با رغبت عقلا به 50 تومانی فرقه. ما میگیم افراد کثیره‌ای که در عرض همند، خب اینا مثل نیست، اینا شاخص و تعریف مثل برش منطبق نیست. چه محذوری داره از این که ما مقسم را مطلق مال قرار بدیم؟ این که میگن مثلیت بین افراد ناشی از ذات اشیاء، این اول کلامه. خب مثلیت بین اشیاء در اشیاء حقیقی به یه نحوه، در اشیاء اعتباری به یه نحوه دیگره. یعنی اگر ما اومدیم گفتیم این اسکناس 200 تومانی، این 5 اسکناس 200 تومانی اینا مثل همن و این 5 تا مثل 1000 تومانند، این غلطه. عرف اینها رو مثل هم محسوب نمی کنه. بدون تردید اینجوریست. بله شما اگه بخواید بیاد 1000 تومانی امروز رو با 1000 تومانی 50 سال قبل بسنجید، خب اینجا ممکنه بگید این مثل اون نیست. این دیگه برمیگرده به این که ما اون ارزش، اون توان و قدرت خرید را جزء مقومات مثلیت بدانیم یا نداریم. ما الان فعلا میخوایم اصل مثلیت را تصویر کنیم در همین پولها که اعتباری هستن. ما هنوز وارد دیدگاه ها نشدیم. دقت کنید اصلا سوال و پرسش این بود مقسم مثلی و قیمی مطلق مال است یا خصوص مال حقیقی. استدلالی که آقایون کردن برای این که مقسم عبارت از مال حقیقی است به نظر ما ناتمامه. مقسم مثلی و قیمی مطلق الماله، اعم از حقیقی و اعتباری. بنابراین همانطوری که در مورد اموال حقیقی ما میتوانیم مثلیت را تصویر کنیم، در مورد اموال اعتباری هم کذالک. به همین بیانی که عرض کردم که معتبر همان گونه که اصل مالیت را برای یک شیء اعتبار میکنه و به سبب اعتبار او این مالیت پیدا میکند، برای این مال افراد و مصادیقی را هم اعتبار میکنه که رغبت عقلا به سوی این افراد و مصادیق ارزی یکسانه و ارزش و قیمت اونها هم واحده. این درباره مقسم مثلی و قیمی. خب گفتیم این خیلی مهمه. اگر ما امکان مثلیت را در اموال اعتباری تصویر کردیم، خب دیگه نمیتونیم بگیم پول امروزی و اسکناس های امروزی اساسا نمیتونن مثلی باشن و به تبع قیمی، چون مثلیت برخواسته از ذات اشیاء و اعتبار نمیتواند چنین ویژگی رو ایجاد بکنه. این حرف نادرسته، مردوده و لذا باید بریم سراغ اقوال دیگر. خب ما ببینید گفتیم 5 دیدگاه اینجا وجود داره. اگه خاطرتون باشه این 5 دیدگاه رو در مورد پول امروزی باید گفتیم وجود داره، یعنی 5 تا دیدگاه راجع به پول امروزی هست از حیث مثلیت و قیمیت. ما الان وارد این بحث بشیم خودش چند جلسه بحث میخواد. این تعطیلی هفته گذشته به مناسبت این حادثه تأسف بار خب این مقداری بالاخره عقب انداخت بحث رو، لذا ما وارد اون بحث نمیتونیم بشیم. 5 تا دیدگاه اجمالا اینا رو باید بررسی کنیم، استدلال ها رو بگیم. تازه ما هنوز ببینیم در مباحث مقدماتی اون بحث اصلیمون هستیم. بحث اصلی ما این بود که آیا کاهش ارزش پول لازم است جبران بشود یا نه. برای اون منظور چند تا مقدمه گفتیم. اینا بحثایی است که حالا به عنوان مقدمه ما داریم طرح میکنیم تا برسیم به اصل بحث و اقوالی که در اون بحث وجود داره. خب ما درباره حقیقت پول از جهات مختلف، یعنی درباره پول از جهات مختلف بحث‌های زیادی داشتیم. بحث‌های ما هنوز بحث‌های مقدماتی است. یه مقدار دیگه، یه چند جلسه دیگه از بحث‌های مقدماتی ما باقی مونده. یه مقدار درباره تورم باید به اصطلاح بیشتر بحث کنیم، اگرچه قبلا یه اشاراتی داشتیم، ولی ما یه 7-8 جلسه ای احتمالاً این بحث‌های مقدماتیمون طول می‌کشه. بعد وارد اصل بحث میشیم که اون وقت این بحثایی که تا به حال داشتیم اینا همه میشه پایه برای اون بحث اصلی. اونجاست که باید یک به یک اقوال و ادله رو بررسی کنیم تا نتیجه نهایی رو بگیریم. لذا اگر حیاتی بود و توفیقی بود انشاءالله به همین روالی که امسال بحث داشتیم روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سال آینده تحصیلی همین بحث رو انشاءالله دنبال میکنیم. من فقط این چند دقیقه‌ای که فرصت داریم به حسب وظیفه شرعی، دینی، اخلاقی، صنفی و دینی که امام خمینی رحمت الله علیه به گردن همه ما دارد و ایام سالگرد امام هم سالگرد رحلت امام هم نزدیکه، یه چند کلمه ای من در این رابطه سخن بگم. ببینید حرکت امام خمینی اونقدر عظمت دارد که هیچ حادثه‌ای و هیچ اتفاقی و هیچ تلخی نمیتواند اون حرکت را زیر سوال ببره. هر مشکلی هم ما داشته باشیم کسی نمیتواند به واسطه وجود این مشکلات اون مرد بزرگ و اون حرکت عظیم را زیر سوال ببره. حرکت امام یک حرکت پیامبرگونه بود. من این رو به استناد یک روایتی از امام صادق علیه السلام که در کتاب شریف کافی نقل شده عرض می کنم. یعنی مبدأ و مقصد حرکت امام همون مبدأ و مقصد انبیاء بود. این روایت رو توجه بفرمایید. امام صادق علیه السلام می فرماید ان الله عز و جل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال و انک لعلى خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده کافی جلد یک صفحه 266 حدیث 4. امام صادق علیه السلام می فرماید خداوند عز و جل نبی خودش را تربیت کرد، ادب نبیه، پیامبر تربیت شده خداونده. فاحسن ادبه و نیکوتر، پس او را نیکو تربیت کرد. خود خداوند متکفل تربیت پیامبر گرامی اسلام شد و او را نیکو تربیت کرد. فلما اکمل له الادب، وقتی تربیت او را کامل کرد، قال، فرمود و انک لعلى خلق عظیم، اشاره به آیه 4 سوره قلم میکنه و انک لعلى خلق عظیم. حالا این خلق عظیم چیه بماند؟ این خودش ماجرا دارد، بحث داره. یعنی خداوند پیامبر رو به بهترین نحو و نیکوترین وجه تربیت کرد تا اینکه تربیتش کامل شد، رسید به مقام خلق عظیم. آنگاه ثم فوض الیه امر الدین والامه، آنگاه امر دین و امت را به او تفویض کرد. ببینید، امر دین و امت که چه بکند؟ لیسوس عباده، برای اینکه بندگانش رو اداره بکنه، مدیریت بکنه. این حدیث شریف چندین نکته مهم و اساسی دارد. از چند زاویه ما از این حدیث می توانیم بهره ببریم. اولا رهبری امر دین و امت بدون تربیت الهی و دینی ممکن نیست. پیامبران قبل از آن که امر دین و امت به اونها تفویض بشه، همه تحت تربیت الهی قرار گرفتن. در رأس همه اونها پیامبر گرامی اسلام. میگه اول خدا پیامبر را ادب تربیت کرد، به بهترین شکل هم تربیت کرد، تربیت او را کامل کرد، رسید به مقام خلق عظیم. این اولین شرط برای رهبران دینی است. نمیتونیم بگیم این فقط مخصوص پیامبرانه. نه خیر، هر رهبر دینی، هر کسی که متصدی امر دین میشه، این گام را بر ندارد، اصلا امر دین و امت به او تفویض نمیشه. این که میگن العلماء ورثه الانبیاء، این وراثت تو این سیره، همون تربیت باید صورت بگیره. منتها تربیت پیامبران و پیامبر گرامی اسلام یه تربیت خاصه، او یه انسان برگزیده است، دیگران باید این مسیر را طی کنن. تربیت الهی و دینی، خودسازی، تصفیه درون، تزکیه نفس. امام این گام رو برداشت. امام در بحر معرفت شنا کرد و در اعماق دریای علم و عمل غواصی کرد. شما ببینید زندگی امام رحمت الله علیه را از اول با جدیت در تحصیل و تعلم و تعلیم و تزکیه بوده. شخصیت اخلاقی امام از همون اول بر همگان، همه حوزویان، همه اقران و نزدیکان ایشون آشکار بود. یک شخصیت متخلق مهذب که تنها خدا رو مد نظر داشت، دنبال خود نبود، دنبال هوای نفس نبود. بله، مقام خلق عظیم مختص به پیامبر اسلامه، اما حرکت در این مسیر، رسیدن به این، یعنی نزدیک شدن به این جایگاه، این یک کاریست که نه تنها برای همه رهبران لازم، برای همه انسان ها لازم. اصلا این مسیر حرکت انسانه، منتها برای انبیا، برای مربیان، برای هادیان بشر این یک ضرورته. ما روحانیون، ما روحانیت، ما مبلغان دین هم به حد وسع خودمون باید این آغاز را مد نظر داشته باشیم. اگه فکر کنیم بدون این تربیت الهی، نه صرفا یاد گرفتن چند اصطلاح، تهذیب و تزکیه درونی می توانیم دین خدا را تبلیغ کنیم و گمان کنیم که خداوند تفویض کرده امر دین را به ما، اشتباه کردیم. البته هر کسی به حد وسع خودش، هر کسی در حد توانش باید این مسئله رو مورد توجه قرار بده. اگر می‌خواهیم مؤثر باشیم در جامعه و در محیط پیرامونمون، نفوذ کلام داشته باشیم، خدا از اعمال و گفتار و کردار ما راضی باشه، این را به حسب واقع باید تحصیل کنیم، خودمون رو آراسته به این فضیلت بکنیم. بالاخره ببینید، آدم ظاهرشو میتواند همه جا خوب نشون بده، خیلی خوب حرف بزنه، اتو کشیده رفتار کنه، اما باطن رو خدا خبر داره. خداست که میداند ما کارهامون بر چه مبنا و چه اساس و چه انگیزه ایست. باید سعی کنیم این مسیر را هیچگاه ترک نکنیم. تربیت الهی هم تمام شدنی نیست، ما تا آخر عمر باید مراقب این جهت باشیم. امام واقعا و گواه همگان تا آخرین لحظات عمر این شأن را نه برای خودش رها کرد، همیشه مراقب بود، و نه به عنوان مربی و معلم امت نسبت به دیگران وظیفه تذکر و راهنمایی را از یاد برد. شما می‌دیدید در اوج دعواها و اختلافات سیاسی و بحث‌ها و به کش و قوس‌ها، ایشون یه وقت می اومد سخنرانی میکرد و تذکر به رعایت اخلاق، مراقبت از دسیسه های شیطان، خیشتنداری از در برابر وسوسه ها، این به هر حال خیلی راحت شیطان میتواند کارها را برای انسان بزک بکنه. ریشه یک عمل یا سخن حسادت یا مثلا تنگ نظری یا خودمحوری باشه، اما صورتش رو بکنه یه صورت الهی دینی. و این که من این رو تکلیف دارم میگم، الان که دیگه احساس تکلیف که خلاصه خیلی راحت برای همه پدید میاد، واقعا آدم خودش میداند که این احساس تکلیف ناشی از خداخواهی است یا خودخواهی. آدم در اجزاء زندگیش باید تا اونجا که میتواند این مسئله رو در نظر بگیره. بله، ما بالاخره آلودگی داریم، هر کارم بکنیم خودمون بالاخره برامون مهمه، اما تا اونجا که میتوانیم این خودمحوری را در خودمون کم بکنیم، منیت را کم بکنیم. خب وقتی پیامبران و پیامبر گرامی اسلام به این نقطه رسید، اونگاه ثم فوض الیه امر الدین والامه، خداوند امر دین و مردم را به او واگذار کرد، تفویض کرد. خب طبیعتا تفویض امر دین و امت کار کمی نیست. مرحله دوم تصدی امر دین و امت. ببینید نمیگه امر دین فقط، امر دین و امت. معنا نداره یک کسی بیاد بگه آقا ما کارمون دینه، با مردم کاری نداریم. اصلا معنا نداره. مگه میشه دین را از مردم جدا کرد؟ مگه میشه کسی متکفل امر دین باشه به صلاح و فساد مردم هیچ کاری نداشته باشه؟ اصلا دین برای هدایت مردمه، دین برای اینه که مردم را به سعادت برسانه. نفس واگذاری امور مردم به پیامبر، این خودش حکایت از یک امر مهم داره، یه مسئولیت سنگینی داره پیامبر نسبت به مردم. در ادامه میگه لیسوس عباده. ببینید امر دین و امت را به پیامبر تفویض کرد تا بندگانش را سیاست کند، تدبیر کند، اداره کند. امام همین مسیر را، یعنی خودش را آراسته به تربیت دینی کرد و چون عالمان را ورثه انبیاء می‌دانست، مسئولیت خیش را امر دین و مردم دید. او عقیده داشت اون چه که به انبیاء تفویض شده به علما هم تفویض شد. تو این بحث‌های ولایت فقیه ببینید استدلال‌هایی که امام می‌کنند، یکی از احادیث همین العلماء ورثه الانبیاء. خب این ورثه الانبیاء که فقط بیان احکام نیست، معنا نداره بیان احکام فقط به علما سپرده شده باشد. امر دین و امت، این یک اطلاقی داره، همه امور رو در بر میگیره، امور کلی، جهت کلی حرکت دین و مردم رو. لیسوس عباده، برای اینکه بندگانش رو تدبیر بکنه. بالاخره خدا که خودش مستقیم بدون سازوکار، بدون قانون، بدون شریعت، بدون پیامبر یا جانشین پیامبر نمیتونه تدبیر بکنه، تکوینه، قرار نیست تکوینن امور رو پیش ببره. دین آورده برای اینکه به وسیله یک عده امر هدایت را به اونها واگذار کنه و مردم هدایت بشن. پس مقصد پیامبر تدبیر امور بندگان از طریق دین است. لذا دین نمیتونه از تدبیر امر بندگان جدا باشه. این یه امر کاملا واضح و روشنیه. واقعا ببینم کسی میتونه بیاد بگه خداوند امر دین را به پیامبر تفویض کرده، امر مردم را فقط در اون بعدی که به احکام مربوط میشه و بیان احکام برای مردم به انبیا واگذار کرده، اما دیگه با بقیه امورشون کاری نداره؟ این اصلا شدنی نیست. معنا نداره که بگیم فقط همین، خداوند به انبیا گفته شما برید دین رو برای مردم شهر بدید، دیگه کار نداشته باشید، خودشون هر کار میخوان بکنن، هر کار نمیخوان بکنن. لیسوس عباده، تدبیر بکنه بندگان رو. خب تدبیر چی میخواد؟ بدون ابزار، بدون همراه، بدون یار، بدون تشکیلات اصلا میشود بندگان خدا را تدبیر کرد؟ بدون حکومت اصلا میشه همچین کاری را انجام داد؟ لیسوس عباده بدون حکومت اصلا معنا نداره، اصلا قابل تحقق نیست. یعنی خداوند متعال به پیامبر فرموده برو مردم را هدایت بکن، هیچ کاری هم نداشته باش، حالا همه ابزارها هم دست دشمنان و طاغوت باشه، تو فقط سخن بگو، نصیحت کن، حرف بزن و تمام مشکلات رو هم طاغوت برای تو ایجاد بکنه، اما تو کار خود رو بکنه. خب مگه میشه؟ ما همه رو خونسا میکنن، همه رو از بین میبرن. این مقصد به وضوح از این استفاده میشه. امام هم این مقصد را به درستی شناخت و روی اون پافشاری کرد. امام معتقد بود که بدون تشکیل یک حکومتی که بر مبنای دین باشد امکان وصول به این اهداف نیست. این تردیدی درش نیست. ما ادله عقلی و نقلی فراوانی داریم که این مسئله رو اثبات میکنه. حالا ببینید، یه عده‌ای به خاطر حالا مشکلاتی که الان وجود داره، نقایصی که هست، گرفتاری‌هایی هست، میگن بیاید اینم نتیجه مثلا هیچ ربطی داره با هم. این مشکلات، این گرفتاری‌ها اگر درست تدبیر بشه قابل حل، اگرم نشه مشکل در نظریه نیست، مشکل در من و شماست که این رو باید دقیق و صحیح عمل بکنیم و اجرا بکنیم. امام همین مسیر رو گام برداشت، خودش را در دریای معارف دینی غرق کرد، غوطه‌ور شد، به اندازه توان از اون بحر چشید، در بحر تهذیب نفس خودش را به حد توان شستشو داد و خودش را در جایگاه نبی گرامی اسلام دید که امر دین و امت نه به شخص او، به شخصیت او به عنوان وارث انبیا سپرده شده تا امور بندگان رو عبادت کنه و همه ی هستی خودش را در این راه صرف کرد. این ارزش، این کار بزرگ هیچگاه و تحت هیچ شرایطی از اهمیتش، ارزشش، عظمتش کاسته نمیشه. یه تکلیف و وظیفه ای بود. همه ما ها این چنین هستیم، هر کسی بر اساس بالاخره حجتی که دارد، توانی که دارد، مسئولیتی که احساس میکنه، حالا تا چه حدی نتایج مورد نظر باشه و مطلوب باشه یا نه، اون دیگه یه بحث دیگریست. من به نظرم رسید بالاخره این کمترین کاریست که حالا ما میتوانیم در این ایام نسبت به اون مرد بزرگ، عارف، حکیم، فیلسوف، فقیه، اصولی، مفسر داشته باشیم، مرد الهی، و در این شرایط هم به هر حال باید هر کسی به حد توانش تلاش بکنه و کار بکنه. این که شما میبینید این همه رهبر معظم انقلاب روی امام تأکید میکنن، واقعا کمتر کسی مثل ایشون روی این شخصیت، روی این راه، روی این مقصد تکیه میکنه. از هر مناسبتی ایشون، در هر مناسبتی ایشون روی این جهت پافشاری میکنه، برای اینکه راه و مقصد رو ما بشناسیم و گم نشویم. الحمدلله رب العالمین.